فصل سوم، به موتور سوخت رسانی کنید. دهانت را ببند و بقیه ملزومات فروش را بگذار کنار. هر روز می توانید وقتتان را بگذارید روی میلیون ها کاری که شما را در حرکت نگه می دارد و چرخ کسب و کارتان را می چرخانند. کارهایی مثل حمل و نقل، کنترل کیفیت، انتخاب فروشنده، برنامه ریزی مالی، فاکتور نویسی و پرداخت قبض ها. جریان بی نهایتی از کارها، مشاهده ها و تصمیم گیری ها هست که در اصل مثل سیلی خشمگین هستند. همشان حیاتی به نظر می رسند. هر کدام توجه شما را می خواهند. هر کدام ضرورت خاص خودشان را دارند. وقتی به همه آن کارها نگاه کنید، ترسناک و طاقت فرسا به نظر می رسند. یعنی همان یادآوری صحنه‌ای که در گذشته دیده ایم، کمربند ایمنیتان را بسته اید و ذهنتان نمی تواند روی هیچ چیزی تمرکز کند. یکی از ترسناک‌ترین بخش‌های این سواری تصمیم گیری در این مورد است که وقت و توجه با ارزشتان را کجا صرف کنید. این ترس الکی نیست. وقت زیاد گذاشتن روی موضوع‌های بی اهمیت و بی توجهی به امور مهم باعث می‌شود از مسیر خارج شوید و بخورید زمین. یک سواری کوتاه داشته باشید در مسیری کوتاه‌تر. ولی چگونه تصمیم بگیرید وقتتان را روی چی بگذارید؟ انتخاب. تصور کنید یک روز بعد از ظهر قبل از بستن فروشگاهتان یک چراغ جادوی طلایی روی میز ببینید. با من همراه شوید. کنجکاوی می‌آید سراغتان. سر میچرخانید تا ببینید کس دیگری آنجا هست یا نه، چون قطعا بقیه دیوان فرضتان میکنند. چراغ جادو را بر میدارید و لایه نازک قبار رویش را پاک میکنید تا بهتر ببینیدش. میدانید این داستان قرار است کجا برسد، نه؟ فوری چراغ جادو شروع میکند به تکان خوردن و غول بزرگی و عضلانی از آن میآید بیرون. متاسفانه این غول حال و حوصله پرسیدن سوال همیشگی و مسخره سه آرزوتان را ندارد. در عوض قول می‌دهد که فوری بهترین جایگاه صنعت را بدهد به شما، ولی فقط در یک زمینه صنعتی که باید انتخابش کنید. کدام را انتخاب می‌کنید؟ باید بدانید این از آن سوالاتی است که هیچ جواب اشتباهی نباید به آن بدهید. می‌دانید که جواب‌های اشتباهی وجود دارند. شما می‌روید سراغ گزینه‌های مختلفی که در ذهن دارید. بهترین محصول، برترین محصول با بالاترین کیفیت برنده می‌شود. درست است؟ لزوماً نه. از بین همه رستوران‌های 5 ستاره‌ای که توسط سرآشپزهای مشهور اداره می‌شوند و هر روز در برنامه‌های تلویزیونی تبلیغ می‌شوند، رستوران شماره 1 دنیا کدام است؟ جواب: مک‌دونالد. یکی از رقابتی‌ترین کسب و کارهای دنیا تجارت نوشیدنی است. با توجه به هنر، دانش، طراحی برچسب، جستجوی سازندگان طعم و آدم‌های خبره، نوشیدنی شماره 1 دنیا کدام است؟ جواب: فرانزیا. بله، آن چیزی است که در جعبه فروخته می شود. دیدم که هزاران کارآفرین جمعاً میلیون ها ساعت را می گذارند روی طراحی، خلاقیت و کاملسازی کیفیت عالی محصولاتشان. در ضمن متاسفانه دیدم که خیلی از همین کارآفرین ها درهای شرکت را می بندند و اعلام ورشکستگی می کنند، در حالی که محصولات عالی و کاملشان در انبار مانده و خاک می خورد. چه دوست داشته باشید چه نداشته باشید، من ندارم. این دنیا دنیایی نیست که هر کسی بهترین محصول را داشته باشد برنده است. عالی ترین نوع مدیریت. شاید اغلب به این موضوع فکر کنید که اگر می توانستید تیم درستی انتخاب کنید، مزیت رقابتی داشتید. ولی این تیم های رویایی بیشمار به طرز فجیعی شکست خوردند. شرکت های مثل انرون، بیر استرنز، ورلد کام، پتس دات کام و وان ای تویز. بعضی از بااستعدادترین تیم‌های مدیریت شرکتی تاریخ کسب و کار را گرد هم آوردند، ولی همه‌شان ورشکست شدند. فیلم اقیانوس‌های 12 یکی از برترین گروه‌های سوپراستار را برای جلب مردم داشت، ولی حتی از فیلم بدون سوپراستار عروسی یونانی مجلل و بزرگ من هم محبوبیت جهانی کمتری به دست آورد. فیلم‌های دیگری مثل ایشتار، چراغ سبز، کماندو تنها و شوالیه 13 هم به ذهن خطور می کنند. USFL یا لیگ فوتبال آمریکا و XFL یا لیگ فوتبال اکسکلوسیو یادتان هست؟ احتمالاً نه. آنها به ترتیب 3 و 1 فصل به کارشان ادامه دادند، در حالی که مطرح ترین اشخاص در تاریخ فوتبال ادارهش می کردند و بعضی از برترین های فوتبال را هم به کار گرفته بودند. تیم بسکتبال آمریکا در المپیک سال 2004 از ستاره های NBA تشکیل شده بود و میگفتند تیم رویایی است. چه کسی میتوانست آن تیم را ببرد؟ البته که لیتوانی شکستش داد. آمریکا سوم شد. آخ. جمع کردن یک تیم رویایی همان است. رویاست. کلید موفقیت نیست. آدم‌های مناسبی که روی اولویت‌های نادرست متمرکز شدند می‌توانند رویا را تبدیل کنند به کابوس. فقط کافی است از شرکت انرون بپرسید. حاشیه‌های سود عصبانی کننده. خب، در مورد حداقل سود چطور؟ قطعاً حسابدار و مأمور مالی ارشد شما از این خواسته پشتیبانی خواهد کرد. فقط با آن همه سود فکر کنید و آیا این هدف کسب و کارتان نیست؟ ولی اگر محصول فروخته نشود حاشیه‌های سود اصلا مهم نیستند. 100% صفر چقدر می شود؟ بله، صفر. فروش و بازاریابی حیرت انگیز. اپل اولین شرکتی نبود که دستگاه پخش موزیک دیجیتال را به بازار عرضه کرد. حتی بین اولین شرکت ها هم نبود. در واقع هشتمین شرکت بود و 4 سال دیرتر به این عرصه آمد. قبل از آن که استیو جابز، یکی از برجسته ترین بازاریاب هایی که دنیا به خودش دیده است، بگوید می توانید 1000 آهنگ در جیبتان بگذارید و روی این موضوع بارها تأکید کند، شرکت های مثل کامپک، آرکس و کریتیو دستگاه های پخش موسیقی با هارد بزرگتری را به بازار عرضه کرده بودند که به شکل قابل توجهی بیش از 1000 آهنگ را در خود جای می داد. خب، کیبورد اپل. چرا؟ خواهش می کنم نگویید آیپاد به شکل قابل توجهی محصول بهتری بود. مطمئناً نوع بازاریابی برجستشان به متقاعد کردن همه ما کمک میکرد. واقعیت این است که شرکت اپل به خاطر فروش و بازاریابی حیرت انگیزش فروخت. وقتی آیپاد عرضه شد، مخترعان تکنولوژی تحت تأثیر قرار نگرفتند. شایعه ها از این قرار بود که اپل یک دستیار دیجیتال شخصی کاملا جدید ارائه دهد. در عوض فقط از یک دستگاه پخش موسیقی رو نمایی کردن که فروشش تا مدت‌ها بالا نرفت. سالی که اپل آیپد را عرضه کرد 2001، رشد سود 30% سال گذشتهشان رسید به منفی 33%. اپل در سال بعد یعنی سال 2002 هم رشد سود منفی 2% داشت. در سال 2003 نسبتاً بالا رفتند و به رشد 18% رسیدند. تا سال 2004 یعنی 3 سال بعد از عرضه آیپاد رشد 33%شان را باز به دست آوردند و بعد بازار دستگاه‌های پخش موسیقی دیجیتال را در دست گرفتند و در زمینه دستگاه‌های پخش بر اساس هارد درایو سهم 90% بازار و در زمینه همه انواع پخش کننده ها 70% بازار را قبضه کردند. چی شد که در 3 سال اوضاع از این رو به آن رو شد؟ فروش و بازاریابی کار خودش را کرد. همین است. وقتی بحث قطار وحشت کارآفرینی شود، یک چیز حیاتی است که نمیگذارد قطار به شدت و با صدای گوشخراش متوقف شود. چه دلسان بخواهد چه نخواهد، تنها چیزی که مشخص میکند کسب و کارتان موفق شده یا به شدت شکست خورده فروش است. اینجور برایتان بگویم، 10% موفقیت نهایی یک محصول یا خدمات به کیفیتش و 90%ش به فروش بستگی دارد. 90% پیشرو بودن در صنعت را بهترین محصول، مدیریت و حاشیه سود تعیین نمی کند. فرق نمی کند در صنعت پوشاک باشید یا خودرو، رستوران، شرکت‌های مالی و حسابداری، بنگاه‌های املاک و مستقلات، وکالت، تولید مبلمان، یخچال یا قلاب ماهیگیری. شرکت‌هایی که بیشترین رشد را دارند، آنهایی هستند که بهترین شکل خودشان را بازاریابی می‌کنند و از همه بیشتر می‌فروشند. با این واقعیت حال نمی‌کنم و شرط می‌بندم که شما هم دل خوشی از آن ندارید. معتقدم که کیفیت یک محصول باید از همه چیز مهمتر باشد و هر شرکت باید در جایگاه متناسب با ارزشی بایستد که ارائه می‌کند. ولی واقعیت اینجوری نیست. آن کسی که می‌داند چگونه یک مشتری را به چنگ آورد، نگه دارد و بیشترش کند، کسی است که از همه بیشتر پول در می‌آورد. نقطه تمام. پس درست انتخاب کنید. هیچ قولی نمی‌خواهید. این دنیای واقعی است و چه بخواهید چه نخواهید، فروش پادشاهی می‌کند. آن کسی که می‌داند چگونه یک مشتری را به چنگ آورد، نگه دارد و بیشترش کند، کسی است که از همه بیشتر پول در می‌آورد. نقطه تمام. شغل شماره 1 شما. باید از لحظه روشن شدن کامپیوترتان در اول روز تا آخرین گره شل کرواتی که در مسیر خانه سفت می‌کنید مشغول فروش باشید. نباید از این قضیه فرار کنید. در واقع راه فراری نیست. شرکتتان چه یک کارمند داشته باشد چه هزار تا، شما باید مشغول فروش باشید. حتی اگر شما نیروی فروشی داشته باشید که محصولتان را برایتان بفروشد، باز هم باید ایده‌های بزرگتان را به شرکا و طرز نگرشتان را به کارمندانتان بفروشید. باید ایده‌هایتان را بفروشید تا آدم‌های جدیدی پیدا کنید که به شما ملحق شوند. بانک‌ها از شما پشتیبانی کنند، فروشندگان به شما اعتماد کنند و تولید کنندگانی که محصولتان را می‌سازند، سرعت تولیدشان را ببرند بالا و کار عالی تحویل دهند. قرار است مردم را متقاعد کنید بهترین کارشان را بکنند و از مردم بخواهید که قیمت‌هایشان را کم کنند. قرار است اوضاع را جلو ببرید، عقب بکشید، متقاعد کنید، مذاکره کنید، کارها را بچرخانید و معامله کنید. می‌خواهید محصولتان را بفروشید کل روز، هر روز. این کسب و کار است. از این به بعد فروش شغل شماره یک شماست، بزرگترین اولویتتان، تنها چیزی که سرعتی را که می‌خواهید به وجود می‌آورد تا از پیچ و خم‌ها، مسیرهای معکوس، پرش‌ها و سقوط‌های این مسیر جان سالم به در ببرید. چرا این موضوع از مسائل دیگر کسب و کار که حیاتی هستند مهمتر است؟ چند دلیل خوب در ادامه آمده است. همه چیز با فروش شروع می‌شود. تا وقتی چیزی نفروخته اید، هیچ چیز مهم نیست، هیچ چیز. می توانید تیم رویایی، برنامه‌های تجاری خوب، ملاقات با مشاور، طراحی لوگوی زیرکانه، سفارش کارت ویزیت‌های زیبا و تهیه سربرگ را تدارک ببینید. ولی تا وقتی فروشی اتفاق نیفتد، کسب و کاری هم وجود ندارد. فروش به شما میگوید اصلاً کسب و کار دارید یا نه. فروش باعث آغاز شدن کل فرایند می شود و تنها چیزی است که هر کسب و کار جدیدی محتاجش است. همه چیز با فروش حفظ می شود. این مایه حیات کسب و کار است. مشکلی دارید؟ فروش بیشتر حلش می کند و تنها مشکل رایجی که شاید در ادامه حیات و حفظ کسب و کار به آن بر بخورید چیست؟ بله، فروش. همه چیز با فروش تمام می شود. مهم نیست محصول شما چقدر از نظر زیست محیطی مناسب یا از نظر اجتماعی هوشمندانه است. اهمیتی ندارد شرکت شما چقدر مهم یا مأموریتتان چقدر حیاتی یا فرهنگتان چقدر عالی است. اگر به اندازه کافی نفروشید، از آن تجارت فوری می روید بیرون. هیچ راه نجاتی برای کسب و کارهای کوچک یا کارآفرین‌ها وجود ندارد. هیچ اهمیتی در این مسیر نیست. تنها قانون بیمه شما این است که چیزی بفروشید. اگر اینکه اولویت اول هر روز شما فروش است حالتان را بد می کند، پس یک قاشق پر از دارو می خواهید. فوری قورتش دهید و بروید بفروشید. زیاد، هر روز، چون این مسیر بر اساس فروش طی می شود. هیچ راه فراری نیست. به خاطر خیلی از ویژگی های برترم باید از مادر بزرگم تشکر کنم. کسی است که کمکم کرد تا اولین حساب بانکیم را بسازم. همان که آغازگر رویاهای ثروت سازم بود، اولین کسی بود که به رویاهای کارآفرینی من اعتقاد داشت و به اولین مشتریم تبدیل شد و او و پدر بزرگم هزینه های تعمیر و پاکسازی را بدون هیچ شکایتی دادند. هر مهربانی که نشان می دهم نتیجه عشقی است که مادر بزرگم نشانم داد. ولی شاید واضح ترین اثری که روی من داشته قدرت شخصیتی هم نباشد، تیپ و استایلم است. بله، مادر بزرگم تبدیلم کرد به آدمی مدگرا، آدمی واقعا عاشق لباسهای مختلف. مادر بزرگم تیپ بی عیب و نقصی داشت و سر آن قسم می خورد. به من می گفت هیچ وقت به کسی اعتماد نکن که موقع را رفتن کفشهایش را روی زمین می کشد و لباسهای چروکیده می پوشد. عادت داشتیم بعد از ظهر یک روز تعطیل را کلن بگذاریم به گشتن در فروشگاه های آی مگین یا نیمن مارکوس و در مورد رنگ، مدل مو و مد کلاسیک صحبت کنیم. می گفت لباسهایت بسته‌بندی تو هستند. همه با کادوهایی که زیبا بسته‌بندی شدند با احتیاط و احترام بیشتری رفتار می کنند. آن هم نسبت به آنهایی که در جلد کاغذی پیچیده شدند. بنابراین تعجبی ندارد وقتی کمی پول بیشتر از فروش فیلترهای آب به دست آوردم، مستقیم رفتم فروشگاه نوردستورم تا کفشهای جدید و به اندازه کافی پیراهن خوب بخرم تا روی میلیونها مشتری آتی که قطعا منتظر رسیدنم بودم تأثیر بگذارم. در واقع من وقت زیادی را در نوردستون گذراندم. بین ردیف لباس‌های مردانه زیبا و با الگوی مشابه قدم می‌زدم. اول بین پیراهن‌ها بر اساس مارک و رنگ چرخ زدم. بعد از آن شلوارهای تک، کت شلوار، کروات، جوراب و در آخر و برای پایانی باشکوه رفتم بخش کفش ها. با این حال به ندرت چیزی می خریدم. بالاخره هنوز در مراحل اولیه کارم بودم و بیشتر پولم دوباره به چرخه کسب و کار و دفتر گران قیمتی برمیگشت که به خاطر راحتی بیشتر در جوار فروشگاه اجاره کرده بودم. ولی دوست داشتم لباسهایی را تصور کنم که با آغاز سلطه بر دنیای فیلترهای آب می پوشم. چیزی که به عنوان سفر یک بار در هفته شروع شده بود، خیلی زود شد دو بار در هفته، بعد سه بار، بعد از آن فقط روزهایی که در فروشگاه نبودم روزهای تعطیل بودند. وقتی همه می دیدن کسی آنقدر انعطاف پذیری و تجمل دارد که بیوقفه در کل هفته دنبال بهترین لباسهای مردانه می گردد، چشمهایشان گرد می شد. این نوع زندگی واقعا یک جور زندگی است که فقط موفق ترین ها می توانند هزینه هایش را بدهند و وقتی حساب بانکی هم هنوز این موضوع را منعکس نکرده بود، فقط مشکل زمان رسیدن به این قضیه مطرح بود. قبل از آن که برسم این را با خودم گفتم. با این همه چه کسی می تواند بگوید فروشنده سوپر استار بعدی در زمینه فیلترهای آب که می خواهد به تیم من ملحق شود و حداقل درآمد میلیونی برایم به وجود آورد، در آن سمت قفسه لباسهای زیر ایستاده است. پس داشتم جستجو می کردم، درست است؟ حوالی ظهر یک سه‌شنبه برنامه همیشگی نوردستورم داشتم. وقتی صدای آشنای پیانو، زمزمه فروشنده‌ها در تحسین مشتری‌ها و پیچ کردن گاه و بیگاه آدم‌های ناشناس از طریق کت‌های ناشناس را شنیدم، مثل جمله فردریک رندل به بخش مردانه، نفس عمیقی کشیدم. عاشق آنجا بودم. تازه یک شلوار خاکستری با طرح آجری را پسندیده بودم که زیر چشمی دیدم شخصی نزدیک می‌شود، یک مرد آفریقایی آمریکایی خوش‌تیپ، تقریبا همقد من بود و در اواخر 50 سالگی. مستقیم آمد طرف من و دستش را گذاشت روی بازوام و با لحنی غیر دوستانه که از فروشندگان نوردستورم توقع نداشتم از من پرسید می توانم کمکتان کنم آقا پسر؟ آرام برگشتم. این فروشنده خشن‌تر از آن است که به آن عادت داشته باشم. از نزدیک نگاهش کردم. مطمئن نبودم به کمکش احتیاجی داشته باشم. تیپش به نظرم خوب نبود و بنابراین به نظرش احتیاج نداشتم. یک یونیفرم آبی تیره پوشیده بود که بیشتر شبیه لباس عادی بود تا کت شلوار اداری. نگاهی انداختم به اتیکت طلایی رنگ نامش که روی جیبش چسبانده بود، وین. گفتم نه ممنونم وین، فقط دارم نگاه میکنم. وین مرا از بین قفسه‌های لباس به پیاده‌روی برد که با موزاییک‌های براق پوشانده شده بود و بعد از آنجا مستقیم رفتیم پارکینگ. مشخص شد که پیج کردن فردریک رندل یک اخطار امنیتی دزدی از فروشگاه بوده که در واقع منظورشان من بودم. وینم فروشنده نبود، پلیس فروشگاه بود. گشت و گذار مدام و تفریح من در نوردستورم داشت اجباراً کمتر می‌شد. وین گفت متوجه شده این وقت خیلی زیادی را اینجا میگذرانی، خیلی زیاد. صدای وین در پارکینگ تقریبا خالی میپیچید. در بخش لباسهای مردانه پرسه میزنی و هیچ وقت خرید نمی کنی. این برای ما یعنی یا داری از فروشگاه دزدی میکنی یا داری زاغسیهای ما را چوب میزنی. دوستانه ازت میخواهم که دیگر این اسراف پیدایت نشود. خیره شدم به او، هنوز شوکه بودم. چند لحظه مکس کرد، انگار داشت میفهمید من تهدید بزرگ محسوب نمیشوم و بعد با لحن آرامتری ادامه داد تو کار بهتری برای انجام دادن نداری پسر جان. به اندازه کافی لباسهایت زیبا هستند. باید وکالت کنی یا در دفتری مشغول به کار باشی یا چیزی بفروشی، نه اینکه دائم در یک پاساژ بپلکی. ذهنم هنوز قفل بود، نمیتوانستم چیزی بگویم. وین سرش را تکان داد و چیزی زیر لب زمزمه کرد، چیزی شبیه این: بچه های امروزی به هیچ دردی نمیخورند، یا هیچ کار بهتری نداره انجام بده. بعد برگشت به فروشگاه، همان جایی که دیگر جای من نبود. لحظه ایستادم آنجا و به در شیشه‌ای با دستگیره طلایی نگاه کردم که پشت سرش بسته شد و بعد رفتم سمت ماشینم. وقتی شروع کردم به رانندگی و از پاساژ دور شدم، برای آخرین بار در آن سالن فهمیدم هرچند درخواست اولیه وین برای کمک را رد کرده بودم، ولی او واقعا کمکم کرد. قطعا کارهای بهتری برای انجام دادن داشتم، کارهای خیلی مهمتری در مقایسه با نگاه کردن به ویترین‌های فروشگاه. داشتم خودم را در نوردستورم پنهان می‌کردم تا از انجامشان تفره بروم. داشتم از فروش تفره می‌رفتم. داشتم در مورد فروش و هر چیزی که با آن اتفاق می افتاد رویا پردازی می کردم، ولی هیچ فروش واقعی نداشتم. اگر می خواستم فاتح دنیا دستگاه های فیلتر آب شوم، باید می رفتم و چند دستگاه می فروختم. آن روز روزی بود که قطار وحشت من شروع کرد به سرعت گرفتن. وقتی میگویم میدانم فروش ممکن است ترسناک باشد، به من اعتماد کنید. هفته‌ها بین مانکن‌ها و آینه‌های فروشگاه پنهان شده بودم تا از درد و کلنجار فروش دوری کنم. من هم مثل خیلی از کارآفرین‌ها تلاش کردم از استراب جستجو کردن دوری کنم و از حس منحصر به فرد جواب منفی شنیدن و ترس از مسخره شدن خلاص شوم. تفره رفتم را در لباس پنهان کردم و تمام حقوق‌های کلاسیک تجارت را به کار بردم تا از این موقعیت فرار کنم. کسب و کار من تا وقتی فروش نداشته باشم هیچ است. تا وقتی چیزی نفروخته اید کسب و کاری ندارید. از اشتباه زود هنگام من درس بگیرید و خودتان را از درد و رنج احساسی که همراه فروش ایجاد می شود پنهان نکنید. هر روز میلیون ها کسب و کار شکست می خورند چون مالکانشان جایی پنهان شدند، پشت لیست کارهایی که باید انجام شوند، بررسی همیشگی ایمیل ها، کنترل شبکه‌های اجتماعی، ملاقات های بی‌معنی یا کاغذبازی های غیر ضروری. وقتش شده پنهان شدن را بگذارید کنار و فروش کنید. هر روز صبح که بیدار می شویم، همان حقیقت با همان واقعیت، با همان تازگی و با همان ضرورت دیروز خودش را به شما تحمیل می کند. وین به من کمک کرد. حالا نوبت من است که به شما کمک کنم. هر کفشی که دارید برق بیاندازید. پیراهنتان را اتو کنید و مستقیم از در بروید بیرون. الان موقع فروختن چیزی است. از قبل می دانید که چگونه بفروشید. به من اعتماد کنید. شما می دانید چگونه بفروشید. کل زندگیتان این کار را کرده اید. همه ما این کار را کرده ایم. فروش یکی از اولین مهارت‌هایی است که در مقام انسان یاد می گیریم. قبل از آن که حتی صحبت کنیم، یاد می گیریم که می توانیم با گریه مناسب والدین ما را تحت تأثیر قرار دهیم. کار راحتی نیست که هر روز ساعت 3 بامداد کسی را از خواب بیدار کنی، به پای گهواره بکشانی تا پستانک یا خرس عروسکیت را که روی زمین افتاده پس بگیری. نوزادها مهارت دارند و آن نوزاد شما هستید. گریه کردن اولین مهارت فروشی است که یاد می‌گیریم تا از مردم انجام کاری را بخواهیم. متأسفانه بعضی‌ها در دوره بزرگسالی هم به همین استراتژی اکتفا می‌کنند. همانطور که بچه‌ها رشد می‌کنند در فروش بهتر می‌شوند. تا حالا بچه خردسالتان را بردید بقالی؟ کودکی که بستنی یا عروسکی را که در قفسه هست می‌خواهد با مقاومتی بیوقفه از هر مهارت فروشی که در چنته دارد استفاده می‌کند. بچه‌ها در فروش استادند، می‌دانند که چطور بر مخالفت‌ها غلبه کنند، از تاکتیک‌های فریبنده استفاده کنند، با رد شدن دست و پنجه نرم کنند، جواب منفی را قبول نکنند و چیزی را که می‌خواهند بارها بگویند تا وقتی به مرادشان برسند یا به زور از آنجا دور شوند. به نامه‌هایی فکر کنید که در شب کریسمس برای بابا نوئل می‌نوشتید، یا به شب‌هایی که واقعاً می‌خواستید بعد از گذشتن ساعت خواب بیرون باشید. شاید این موضوع مربوط باشد به ده‌ها سال پیش، ولی شما هم روزی بچه بودید و همان مهارت‌های متقاعدسازی را داشتید. همه ما مشغول فروشیم، تمام روز و هر روز. وقتی می‌شنوم کسی می‌گوید من فروشنده نیستم، همیشه باید اول کمی بخندم. بعد آنها شروع می‌کنند 10 دقیقه جزئیات دلایلشان را می‌گویند و این حقیقت را به من می‌فروشند که در فروش خوب نیستند. همه در روز بارها درگیر فروش می‌شویم. به دوستمان می‌گوییم به دیدن فلان فیلم در سینما برود و فلان رستوران جدید را امتحان کند. می‌گوییم که چرا دیر کرده ایم و چرا نمی‌توانیم مهمانی بگیریم. حتی به خودمان این موضوع را می‌فروشیم که چرا باید از زیر بار ورزش در برویم و چرا باید چیزی را بخریم که به آن احتیاجی نیست. و اگر بچه داشته باشید، دائم مشغول تمرین بهبود و تسلط روی مهارت‌های فروش هستید. همیشه چیزی به بچه‌هایتان می‌فروشید. سبزیجات را بخور، درست حرف بزن، روی مبل نپر، موقع رانندگی پیامک نده، خطرناکه. اگر بچه داشته باشید، خیلی از مهارت‌های فروش را استفاده می‌کنید. خودتان را گول نزنید. همه فروشنده هستند، حتی شما. پس هدبند و قمقمه آبتان را بردارید. قرار است روی عضله فروشتان کار کنید. در دنیای امروز شما فقط با رقبا رقابت نمی‌کنید. با مشتریان بالقوه، دوستان و تصاویر دوست داشتنی‌شان رقابت می‌کنید. پرورش عضله فروشتان 9 مرحله. این که همه مشغول فروش هستند دلیل نمی شود که نخواهید در این کار بهتر شوید. در دنیایی که لبریز است از تقاضاهای فروش، مشتریان بالقوه‌تان درک بیشتری نسبت به قبل دارند. مصرف کنندگان در دوری از بازاریاب‌ها و تبلیغات خیلی خوب عمل می‌کنند. از تبلیغات می‌گذرند، به بنرها و وبسایت‌ها نگاه نمی‌کنند و بدون نگاه به تابلوهای تبلیغاتی از کنارشان رد می‌شوند. فرهنگ ما چنان از پیام‌های تبلیغاتی تجاری پر شده که نسبت به آنها مسئولیت پیدا کرده‌ایم و در دنیای امروز فقط با رقبا رقابت نمی‌کنیم. با مشتریان بالقوه، دوستان و تصاویر کودکان دوست داشتنی‌شان رقابت می‌کنید. سرنوشت کسب و کار، رویاها و آینده‌تان بیشتر از هر وقت دیگری بستگی دارد به توانایی‌تان در فروش بهتر نسبت به رقیبانتان. در غیر این صورت، قطار وحشتتان به مشکل می‌خورد. ادامه این فصل اختصاص دارد به مجهز کردن شما با استراتژی‌های فروش خارق‌العاده‌ای که اگر استفاده‌شان کنید، رکورد سرعت قطار وحشت‌های قلبی را می‌شکنید. بنابراین، آب دستتان است، بگذارید زمین و بیایید شروع کنیم. 1. مشتریتان را نکشید. بعد از آنکه تجارت املاک و مستغلاتم را شروع کردم، بعضی وقتها مردی را می دیدم که تبدیل شده بود به مربی من در این صنعت. تیپش را دوست داشتم و از اینکه همه چیز را راحت جلوه می داد خوشم می آمد. انگار خریدن یک خانه مولتی میلیون دلاری مشخص ترین انتخابی بود که مشتریانش داشتند. در ضمن ساعتش را تحسین می کردم، ماشینش را، خانهش را، خب همه خانه هایش را و هر چیزی را که مربوط است به یک کارآفرین به شدت موفق. ماهرترین فروشنده‌ای بود که در آن موقع می شناختم. می خواستم هر چی را که می گوید بشنوم. یک روز موقع نهار به او از ناامیدی در مورد آخرین تعداد فروش‌هایم گفتم. تعداد فروشم آنقدرها نبود که باید باشد و من دلیلش را نمی‌فهمیدم. گفت بگذار لیست مشتریانت را ببینم. کیفم را باز کردم، پوشه‌ای کشیدم بیرون و دادم دستش. در حالی که امیدم با هر کلمه کمرنگ‌تر می‌شد گفتم این لیست مشتریان حال حاضر بخش من است. با شنیدن حرفم ابرویش را داد بالا، نگاهش را انداخت پایین و پوشه را باز کرد. لیست مشتریانم داخل پوشه بود. در چند صفحه کاغذ کهنه اسامی و اطلاعات تماس را ثبت کرده بودم. این لیست از خیلی جهات برگ برنده ام بود. موفقیت یا شکست آینده من بستگی داشت به اسامی داخل لیست و کاری که می‌کنند. در بالای صفحه با ماژیک مشکی نوشته بودم لیست برتر. ابروی دیگرش را هم داد بالا. پوشه را برگرداند به من و گفت خب مشکلت را فهمیدم. نگاهی کردم به لیست و با استرا پرسیدم مشکلم چیست؟ اطلاعات درستی در مورد مشتریانم ننوشته بودم؟ خیلی کم بودند؟ انرژی زیادی نگذاشته بودم؟ لم داد به صندلیش، با چشم‌های نیمه باز زل زد به من. شبیه نگاه معلم‌هایی بود که می‌خواهند درک زیادی به دانش آموزانشان منتقل کنند. ادامه داد اجازه بده این را از تو بپرسم. اگر من لیستی مثل این داشتم و اسم تو در آن بود و آن لیست را می‌دیدی، چه احساسی داشتی؟ چه حسی پیدا می‌کردی از حضور در لیست برتر من؟ فوری پوشم را بستم و مثل بچه‌ای که به خاطر مدرسه نرفتن توبیخ شده، شانه انداختم بالا. هیچ کس نمیخواهد در لیست برتر تو باشد دارن. نمیخواهند قربانی بعدیت باشند. وقتی به آنها اینجوری برچسب میزنی، این شکلی نگاهشان کرده ای و وقتی مردم را اینجوری ببینی، اینجوری با آنها رفتار میکنی. آنها این موضوع را میدانند، حسش میکنند و میتوانند درکش کنند. عجیبش خودکاری در آورد، دست دراز کرد و پوشه را دوباره باز کرد. عبارت لیست برتر را خط زد و فوری نوشت خانواده های بعدی که میخواهم کمکشان کنم. خودکارش را دوباره گذاشت در جیبش و گفت حالا برگرد سر کارت. فرقش را خیلی زود احساس می‌کنی. حق داشت. خیلی زود تفاوت را در نحوه برخورد با مردم دیدم و از آن مهمتر در نحوه برخوردشان با خودم. قبل از آن که گوشی تلفن را بردارم، نگاهی می‌انداختم به لیستم و در مورد آن خانواده فکر می‌کردم. چه کمکی می‌خواهند؟ با خانه‌ای که نمی‌توانند هزینه‌اش را بدهند، مشکل دارند؟ الان بچه دارم و خانه بزرگتر و در محله نزدیکتر به مدرسه میخواهند. اولین بار است که میخواهند خانه بخرند و از فکر چنین خرید بزرگی خسته و عصبی هند. به محض اینکه نگرشم را عوض کردم، نرخ موفقیتم به شدت رفت بالا، تعداد فروشم هم. ولی بهترین بخش کار چه بود؟ واقعا دیگر از این فرآیند لذت می‌بردم. چیزی که اول کار به عنوان یک اجبار بی‌رحمانه مطلق شروع شده بود، تبدیل به چیزی شد که من نسبت به آن بیشتر از حق کمیسیون احساس خوبی داشتم. حالا فهمیدم کاری که مربیم کرد در واقع چارچوب بندی دوباره ایده کلی فروش بود. میتوانست لحن و کلمات من را عوض کند، ولی میدانست چیزی که مردم واقعا به آن جواب میدهند هدفم بود. قبل از آن نگاه من به فروش به خاطر به دست آوردن چیزی بود، ولی حالا دیگر آن را نوعی از بخشش و ارائه کردن میدیدم. برای اولین بار به این جمله طنزآمیز فکر کردم که فروش در واقع فروختن چیزی نیست. فروش برای رشد کسب و کارتان حیاتی است، ولی اگر می‌خواهید یک تغییر در استراتژی فروشتان بدهید، این کار را بکنید. از فروش دست بکشید. واقعا همین حالا این کار را بکنید. شما دارید خودتان و مشتری‌ها را می‌کشید. مشتری‌هایی که شاید محصولتان را دوست داشته باشند، منحرف می‌کنید و استفاده محصول و خدماتتان را به عنوان ابزاری برای کمک به دیگران از دست می‌دهید. اگر کسی هستید که همیشه به فروش به عنوان یک کلمه چهار حرفی فکر کرده اید، این خبر خوبی برای شماست. حالا می توانید با یک چهار حرفی دیگر عوضش کنید. یاری. چگونه می توانید به بقیه یاری برسانید؟ محصول یا خدماتتان چجوری می تواند به عمیق‌ترین نیاز یا ترس دیگران جواب دهند؟ چه مشکلی را حل می کنند؟ چگونه می توانند تغییر مثبتی به وجود آورند؟ می‌خواهید بیشتر بفروشید؟ از فروش دست بکشید. عوض آن به بقیه یاری برسانید. نفروشید، یاری برسانید. اگر محصولی که دارید به کسی یاری نرسان چطور؟ در آن صورت یا شما مشتریان درست را انتخاب نکرده اید یا محصولتان مناسب نیست. 2. با مشتریانتان وارد تخت خواب شوید. وقتی معنی کلی فروش را در چارچوب جدیدی قرار دادید، وقتی روی آن چیزی تمرکز کردید که مشتریانتان از شما می‌خواهند و نه آن چیزی که شما از آنها می‌خواهید، وقتش شده که نوع پیام رسانیتان را هم عوض کنید تا با تغییر طرز فکرتان همسو شود. اجازه دهید کمکتان کنم این کار را بکنید. به نظرتان کیفیت شماره یک تاثیرگذارترین پیام‌های فروش و بازاریابی چیست؟ علاقه، احساس شدید، اعتقاد، ضرورت، آرزو؟ نه، همدلی است. حالا که مشتری هایتان را از دوربینتان رصد کرده اید، وقتش شده که وارد تخت خوابشان شوید. البته به صورت ذهنی. اگر می خواهید پیام رسانی فروش و بازاریابیتان، جانم، دلم، با آدم ها ارتباط برقرار کند، اگر می خواهید قلبشان را تسخیر کنید و تحریکشان کنید، پس باید وارد احساسشان شوید. برای اینکه با مخاطبانتان ارتباط برقرار کنید، باید چیزی را حس کنند. احساس کنید، چیزی را که تجربه می کنند، تجربه کنید و به چیزی فکر کنید که آنها فکر می کنند. وقتی این استراتژی را به مدیران عامل و تیم های رهبری شرکت های با رشد بالا یاد می دادم، خیلی راحت به آنها می گفتم که به تخت خواب مشتری نفوذ کنند و تصور کنند در آن لحظه به چی فکر می کنند و چه احساسی دارند. در پایان روز، در آن چند لحظه پایانی قبل از اینکه چشمشان بسته شود و بخوابند، به چی فکر می کنند؟ خیلی جدی از خودتان بپرسید. به چی فکر می کنند؟ نگران چی هستند؟ نگران کی هستند؟ از چی می ترسند؟ از کی می ترسند؟ به چی امید بستند؟ میخواهند چه کسی را تحت تأثیر قرار دهند؟ آرزوها، خواسته‌ها و اهدافشان چیست؟ در رابطه با چه چیزی کمک میخواهند؟ برای غلبه بر ترس‌های به زبان نیامده و به دست آوردن پنهان‌ترین آرزوهایشان چه منابع، ایده‌ها یا کمکی میخواهند؟ فقط به این سوال‌ها فکر نکنید. احساسشان کنید. وارد تخت خوابشان، نگرانی‌های ذهنی و امیدهایشان شوید. چیزی را که احساس می کنید بنویسید و تا جایی که می توانید توصیفی و خام عمل کنید. وقتی این سوال ها را از دید مشتری های بالقوه تان جواب دادید، نگاهی بیاندازید به چیزی که نوشته اید. زبان خاصی را بررسی کنید که برای توضیح دادن احساسات و افکار به کار برده اید. بعضی از بهترین زبانهای فروش و بازاریابی را در آن کلمات استفاده کرده اید. زبانی که نشان می دهد می دانید چه کسی هستند، می خواهند چه کسی بشوند و برای چی تلاش می کنند. زبانی خلق خواهید کرد که پر است از همدلی. با این زبان می توانید از دید آنها صحبت کنید و مستقیم از قلب خودتان بروید داخل قلب آنها.